در این برنامه همه چیز درباره نینی ها به حساسیت های غذایی کودکان و آلرژی های اونها در حوزه غذا میپردازیم. آلرژی ها در دنیای امروز ما بیش از گذشته بر سر زبان ها افتاده و هر ساله هزینه های بسیار زیادی برای چالش های مرتبط با آلرژی میشود. هرچند برخی از آلرژی ها خود به خود خوب میشند، اما برخی از موارد اونها هم هست که تا انتهای عمر با انسانها همراهه و میبایست کنترل بشه، که یکی از اون حساسیت های غذایی است. حتما شنیدید یا دیدید که برخی از کودکان به برخی از غذاها یا میوه ها حساسیت دارند و ساده ترین و اصلی ترین راه برای دور کردن کودکان از این حساسیت ها این هست که از دادن اون مواد غذایی خاص یا میوه ها به کودک صرف نظر کنیم و کودک رو از اونها دور نگه داریم تا زمانی که موعد مقررش برسه، و بعد با دادن غذا و میوه به صورت کم و کنترل شده آزمایش کنیم که آیا هنوز هم بعد از گذشت 1 سال، 2 سال یا 3 سال از حساسیت کودکمون به اون مورد خاص، آیا هنوز این حساسیت وجود داره یا نه. همراه باشید با برنامه همه چیز درباره نینی ها به کارشناسی دکتر علی اکبر سیاری، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن تغذیه کودکان کشور. در قدم اول این برنامه رادیویی بپردازیم به تظاهرات و علائم حساسیت ها، خصوصا حساسیت غذایی کودکان.
بچه متولد میشه، پوستش، صورتش، 20 تا 40 درصد بچه ها میبینید که در سطح دنیا بعد از 2 ماهگی صورتشون شروع میکنه به قرمز شدن، خارش، بعد یه دونه های قرمزی روی گونه شون، پیشونیشون پیدا میشه. خب اینو ما میگیم حساسیت اگزما یا درماتیت آتوپیک. حالا علتش چی هست؟ یکیش عامل ارثی. کی تظاهرات ظاهر میشه؟ بستگی به اون عامل داره. مثلا اگر یه ماده غذایی باشه که در رأس شیر هست، به محض اینکه این ماده شیر گاو هست وارد بدن بشه، بچه ممکنه واکنش نشون بده. در سیستم گوارشی ممکنه دچار بیقراری بشه که حالا بحث میکنم، استفراغ، اسهال، دفع خون، و در پوست ممکنه به صورت خارش، قرمزی، دونه های قرمز رنگی ظاهر میشه. در دستگاه تنفسشون ممکنه به صورت عدسه مکرر، گرفتگی بینی، و در ریش به صورت سرفه، خسخس که بهش میگن آسم. بنابراین حساسیت در تمام جاهایی که بیشتر علائم و عارضه میده، یکی دستگاه گوارشه که از طریق خوردن وارد دستگاه گوارش میشه، یکی از طریق دستگاه تنفسه که وارد ریه میشه، یکی پوست. عوامل پس گفتیم که یکی عامل ارثی هست، یکی عوامل محیطی. عوامل محیطی مثل چی؟ دود سیگار، اسفند. مردم فکر میکنن که اسفند خیلی چیز خوبیه. هر بچه‌ای که حساسیت داره دور و برش کسی نباید اسفند روشن کنه. قلیون، فکر میکنن که قلیون، این همه مادره میره قلیون میکشه، میاد بچهش شروع میکنه سرفه کردن. گرد و خاک، آلودگی هوا، سرما، استرس، خانواده با هم دیگه دعوا میکنن، اینه کهیر زدن. بعضی از علائم ممکنه به صورت این نباشه، گاهی خارش نداره بلکه سوزش داره، سوزن داره.
در بسیاری از منابع علمی اومده که شیر در هر سنی ممکنه باعث بروز حساسیت بشه. در این بخش بیشتر در مورد حساسیت زایی شیر میشنوید.
از اونجا که اولین چیزی که بچه میخوره شیر هست، بیشترین چیزهایی که حساسیت میده و تظاهراتی ظاهر میشه شیر گاو. حدود 0.3 تا 0.7% بچه ها حساسیت دارن. تقریبا 3.5% در گزارش هایی که شده به شیر گاو حساسیت دارن. حالا شیر گاو ممکنه بچه اصلا شیر مادر فقط میخوره، صرفا شیر مادر، ولی مادر خودش شیر پاستوریزه یا شیر گاو میخوره، از طریق شیر مادر منتقل میشه. اینا بچه ای هست که شیر خشک میخوره. شیرهای خشک اکثرشون بیس و پایه شیر گاوه، بنابراین بچه شیر گاو میخوره یا شیر خشک میخوره. البته شیرهایی هم هست که پروتئین شیر گاو نیست، اینا هم شیر مادر. کی تظاهرات میکنه؟ به محض اینکه شیر خورد، یعنی در روزای اول تولد ممکنه بچه شروع کنه به تظاهرات. چه علائمی این بچه داره؟ علائمش ممکنه استفراغ باشه. حالا استفراغ در سنین اول کودکی خیلی شایع است، 40 تا 60% بچه‌ها استفراغ میکنن. خب کدومش طبیعیه؟ کدومش مربوط به حساسیت شیرگاوه، کدومش رفلکسه. این دیگه هنر پزشکه. کدوم بچه باید مشکوک بشیم؟ بچه هایی که تظاهرات پوستی دارن، درماتیت آتوپیک، صورتشون قرمزه، گاهی میبینی که به صورت یه لکه‌ای هست، پوست خشکی دارن، رو سرشون پوسته میشه.
نکته بعدی این هستش که مادر در مواجهه با کودکی که به برخی از غذاها و خوراکی‌ها حساسیت داره چه باید بکنه؟
چه چیزایی حساسیت میده؟ گفتیم که اول شیر و فرآورده‌های لبنی هست، بعد تخم مرغ هست، بعد دانه‌های گیاهی و زمینی مثل بادوم، فندق، گردو، بادوم زمینی، بادوم هندی، بعد ماهی و غذاهای دریایی هست، گندم، سویا، از میوه ها خربوزه، هندونه، گیلاس. بنابراین مادر اینا رو اگر بخوره احتمال این که منتقل به بچهش میشه هست. ولی حواستون باشه که مادر نیاز نیست در دوره حاملگی ممنوعیت داشته باشه. به علت صنعتی شدن میزان حساسیت غذایی روز به روز رو به افزایش، چون که به مواد غذایی صنعتی مواد افزودنی اضافه میکنن. مثلا برای اینکه قند سفید بشه یه ماده بهش میزنن این حساسیت ساز. برای اینکه میوه‌ای که ما میریم میخریم خوشگلتر و زیباتر باشه، براق باشه، یه ماده به اسم سولفید میزنن این حساسیت ساز. یا در نوشابه ها حساسیت ساز. مثال میزنیم صنعتی شدن. مثلا قدیم مردم با دست لباس میشستن، حالا از ماشین لباسشویی استفاده میکنن. تو ماشین لباسشویی کپک رشد میکنه، قارچ رشد میکنه، اونجایی که شیر آب وصل مرطوبه این میره تو لباس ما. خود این بچه ها چی؟ به اونچه که حساسیت دارن اینا هم نباید مصرف بکنن. تا کی؟ تا 3 سالگی. 85% بچه هایی که حساسیت غذایی دارن برطرف میشه. بیشترین چیزایی که خوب میشه لبنیات، تخم مرغ، ولی چیزایی که میمونه این بادومه، بادوم زمینیه و ماهی هست. بنابراین توصیه میشه که اگر حساسیت غذایی وجود داره اون ماده غذایی باید کامل از رژیم غذایی بچه حذف بشه و خود مادرم نباید بخوره.
برخی از کودکان در کنار اینکه به لبنیات حساسیت دارن، اصولا در مواجهه با شیر خشک هم حساسیت ها و آلرژی های جدی رو نشون میدن. برای این کودک با این نوع خاص حساسیت چه جور شیر خشکی باید تهیه کرد؟
اگر بچه شیر خشک مصرف میکنه، حساسیت داره، چیکار بکنه؟ ببینید شیر خشک 2 دسته است، یا بیس و پایه شیر گاوه یا سویا هست. 0.1% افراد به سویا حساسیت دارن، 3% به پروتئین شیر گاو. ولی اگر بچه ای حساسیت به پروتئین شیر گاو داره زیر 6 ماه ظاهر بشه، اینا 30% به سویا حساسیت پیدا میکنن. اگر دچار التهاب و زخم روده بزرگ شد که خون در مدفوع بود، این تا 80% میرسه. به خاطر همین پس ما باید شیری به بچه بدیم که نه سویا داشته باشه نه شیر گاو. شیرایی هست که هیدرولیزه هست و اینها در 90% موارد اگر بچه به پروتئین شیر گاو حساسیت داشته باشه، این شیره که بخوره بهبود پیدا میکنه. این شیر در ایران فقط توسط هلال احمر میاد. 10% اینا به این شیرم تحمل نمی کنن. باز یه شیر دیگه ای هست به اسم شیر نوکت که فقط اسید آمین است. اگر بچه به سویا حساسیت نداشته باشه، خوشبختانه این شیری که پایش سویا هست در بازار هست، همه جا هست و از این میشه استفاده کرد.
و در پایان با توجه به اینکه میوه ها و سبزیجات نقش اساسی و حیاتی رو در هرم غذایی افراد خصوصا کودکان ایفا می کنند، میوه ها رو چطور باید شروع کرد و یعنی اینکه برای دادن میوه به کودکان با چه میوه هایی شروع کنیم که خطر اونها خیلی کمتره و ریسک اونها پایین تر، و دوم اینکه کدام مواد غذایی حساسیت زایی کمتری دارند.
تخم مرغ رو حد اکثر 4 تا تخم مرغ در هفته کفایت میکنه. در سال اول توصیه میکنیم که زرده تخم مرغ باید داده بشه به کسانی که حساسیت ندارن. سال دوم سفیده. اندازه یه نخود شروع میکنیم، هر روز اضافه میکنیم تا به موقعی که به یک زرده رسید روز در میون مثلا یه زرده تخم مرغ توصیه میکنیم که داده بشه. میوه ها اول باز گفتم از سیب شروع میکنیم، معمولا سیب سفید بهتره، حساسیت نداره. آب میوه مقدار کم باید شروع بشه، از یه قاشق مرباخوری باید کم کم بیشترش میکنیم. هلو و گلابی حساسیت کمتری میده، ولی اینجوری نیست که حتما الا بلا اینو حساسیت نمیدم. مرکبات، گیلاس، خربوزه، هندونه، اینها در سال دوم باید شروع بشه. موز در سال اول میشه داد. کیوی حساسیت زاست نباید به بچهشون در سال اول بدن. بعضی از میوه‌ها هم هست که باز حساسیت کمتری داره، مثلا آناناس حساسیت کمتری داره. بعضی از مواد غذایی هم هست که حساسیت کمتری داره. ما در همین جا بگم که چه مواد غذایی به بچه‌مون بدیم اگر حساسیت داره. یکی برنج هست، گندم حساسیت زاست ولی برنج کمتر. گزارش شده در دنیا که برنج هم، ما سالها فکر میکردیم برنج اصلا نیست ولی در همه ایران هم گزارش شده ولی کمتره. از سبزی ها چی؟ جعفری، کرفس، کاهو، هویج پخته، کدو تنبل، اینا حساسیت کمی دارن. اینا رو میشه زود شروع کرد. گوشت گوسفند به خصوص گوشت بره، گوشت مرغ، گوشت گوساله به هیچ وجه. از روغن ها چی؟ روغن مایه، ذرت، روغن آفتابگردان و همچون زیتون. پس از روغن، از اینا، روغن حیوانی نباید استفاده بکنید. شکر، آب، نمک، اینا حساسیت زا نیست.
آگاهی و دانش والدین، خصوصاً مادران، در کنار توجه به علائم حساسیت زای کودکان میتونه راه حل بسیار منطقی باشه برای جلوگیری از بروز حساسیت در کودکان. حساسیتی که قسمت عمده‌ای از اون به مرور زمان و با بالاتر رفتن سن کودکان حل میشه. پس بهترین راه این هستش که مواد غذایی و خوراکی‌های حساسیت‌زا رو هرچند که مفید هستند، حداقل برای مدتی خاص از جلوی دست کودکان دور کنیم.
tevyan.net گنجینه صوتی.